در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش اومدین به برنامه صبحانه با خبر. امروز پنجشنبه 23 دی ماه 1395 برابر با 12 ژانویه 2017. من مرتضی قاسم‌فر هستم.
سلام، من نازافرین میرزا خلیل هستم. این مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم با خلاصه از مهمترین خبرها.
وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ میگوید توافق هسته‌ای با ایران را بازنگری میکند.
دونالد ترامپ رابطه خوب با ولادیمیر پوتین را یک امتیاز خواند.
شرکت هواپیمایی ملی ایران نخستین فروند از هواپیماهای ایرباس را تحویل گرفت.
رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در صورت انتخاب پیشنهاد بازنگری کامل توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داد. وی افزود اما به دنبال لغو این توافق نیست. آقای تیلرسون همچنین در این جلسه گفت که بر اساس بخشی از این توافقنامه اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.
باید روشن شود که ایران به تعهدات خود در این توافقنامه عمل خواهد کرد و ما تمام راه‌های موجود را به کار می‌گیریم تا از پایبند بودن ایران در انجام تعهداتش به این توافقنامه اطمینان حاصل کنیم.
آقای تیلرسون مدیر عامل پیشین شرکت نفتی اکسون موبیل در سال 2010 میلادی در راستای لغو تحریم‌های نفتی ایران در کنگره آمریکا رایزنی کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما رابطه خوب با پوتین یک امتیاز است. آقای ترامپ نفوذ رایانه‌ای در جریان انتخابات را پذیرفته اما می‌گوید که این تأثیری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که روسیه در زمان ریاست جمهوری او احترام بیشتری برای آمریکا قائل خواهد بود.
گمان نمی کنم که دیگر این کار را انجام دهد. ما باید در این باره اقدامی بکنیم چون این تنها روسیه نیست. 22 میلیون حساب کاربری در این کشور توسط چین هم هک شده.
خبری از ایران. نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. فرهاد پرورش مدیر کل شرکت هواپیمایی ملی ایران به هنگام تحویل این هواپیما گفت که تحویل این ایرباس فصل جدیدی از روابط میان ایران و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این هواپیمای ایرباس A321 نخستین هواپیما از مجموعه 100 فروند هواپیمایی است که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است. هواپیمای ملی ایران 80 فروند هواپیمای مسافربری نیز به شرکت آمریکایی بوئینگ سفارش داده است.
علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید هیئتی برای مذاکره با مسئولان عربستان سعودی در جهت برگزاری مراسم حج پیش رو به این کشور سفر خواهد کرد. به گفته آقای قاضی اسکر این سفر به دنبال دعوت عربستان از شهروندان ایرانی برای شرکت در مراسم حج انجام میشود. روابط تهران و ریاض در پی کشته شدن 464 زائر ایرانی در مراسم حج در سال 1394 خورشیدی و به دنبال حمله به نمایندگی‌های سیاسی عربستان در تهران و مشهد به تیرگی گرایید.
میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید روابط لبنان با ایران نباید مانعی برای رابطه ایران با جهان عرب باشد. آقای اون که به تازگی از عربستان سعودی دیدار کرده در مطلبی که روز چهارشنبه در روزنامه شرق الاوسط منتشر شد نوشته است کمک‌های ایران به گروه حزب الله میتواند همیشه ادامه یابد. دولت لبنان از حضور در نشست سال گذشته اتحادیه عرب به دلیل تروریستی اعلام کردن گروه حزب الله لبنان خودداری کرده بود. این گروه که از حمایت قوی ایران برخوردار است در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا گفت که توافق هسته‌ای با ایران را در صورت توافق کنگره مورد بررسی کامل قرار می‌دهد. تیلرسون در بخش دیگری از سخنانش گفت ایران و کره شمالی تهدیدات بسیار بزرگی برای جهان هستند. گزارش کیان معنوی به همین موضوع پرداخته.
توافق هسته‌ای ایران با 5+1 یا برجام که تیر ماه سال گذشته به دست آمد همواره مورد انتقاد شدید جمهوری خواهان و به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب بوده است. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین معامله ممکن خواند و گفت در صورت رئیس جمهور شدن آن را پاره خواهد کرد. از مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میپرسیم بررسی کامل مورد نظر نامزد وزارت خارجه آمریکا تا چه حدی است و احتمالاً سیاستگزاران جدید آمریکا بر روی چه نکاتی در برجام انگشت خواهند گذاشت.
در سه موضوع این بازنگری تمرکز خواهد داشت. موضوع اول این که آیا ایران نسبت به انجام توافق کاملاً پایبند بوده یا خیر. دوم این که آیا پس از پایان دوره 10 ساله این توافق امکان تسلیحاتی شده برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر، و سوم این که آیا برجام مانع از خرید امکاناتی برای ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش پیرامون موضوعات هسته‌ای ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای جهان توصیف کرد. مجید محمدی در مورد اینکه ایران و کره شمالی از نظر رکس تیلرسون به عنوان یک تهدید جدی در یک سبد قرار گرفتن میگوید؟
نگرانی که نسبت به ایران و کره شمالی وجود داره جنسش با نگرانی هایی که نسبت به چین و روسیه وجود داره متفاوته، از این جهت که این دو کشور در بازار جهانی، در اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارند و دولت امریکا اونها رو نمیتونه به واسطه معاملاتی که داره، روابط بین الملل، درگیریشون در نهادهای بین المللی، از اون طریق نمیشه که با این کشورها به داد و ستد پرداخت و اونها رو به جامعه جهانی برگردوند یا رفتارشون رو تغییر داد. اینها دولت‌های یاغی هستند که کاملا میتونن به شکل منزوی عمل کنند و این کشورهایی که به شکل منزوی میتونن عمل کنند در شرایطی خطرناکتر از قدرت‌های بزرگی مثل چین و روسیه خواهند بود.
نامزد مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ در بخش دیگر از سخنانش بر لزوم مبارزه با اسلام‌گرایی تندرو و یا رادیکال اشاره کرد. از آنجا که ایران در حال حاضر دارای ساختاری اسلامی است و ایالات متحده و برخی از متحدانش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در جهان یاد می‌کنند، در اینجا این پرسش مطرح است که ساختار اسلامی حکومت ایران چه تأثیری احتمالاً بر روابط آینده دولت جدید آمریکا با ایران خواهد داشت. مجید محمدی.
آقای ترامپ معمولاً تمرکزش روی داعش هست و از میان بردن این گروه، اما صحبت‌هایی که آقای تیلرسون داشتن در کنگره نشون میده که تمرکز ایشون فراتر از مسئله داعش هست. روی اسلام رادیکال ایشون تمرکز داشتن، از انواعش، چه داعش، چه القاعده، چه جمهوری اسلامی. بر این اساس به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با جمهوری اسلامی در همون مسیری برخورد خواهد کرد که با گروه‌های اسلامگرا، چه شیعه و چه سنی. دیگر اعضای کابینه آقای ترامپ هم مثل جنرال ماتیس و مایکل فلین، اونها هم تمرکزشون روی اسلام رادیکال هست که جمهوری اسلامی رو هم طبعا دربر میگیره.
کمیته روابط خارجی سنا در نشست روز چهارشنبه صلاحیت رکس تیلرسون 64 ساله را برای مقام وزارت خارجه مورد بررسی قرار داد.
نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه محله‌های بیشتری از شرق شهر را به کنترل خود درآوردند. آنها همینک در محله‌های ساحلی رود دجله و در آستانه آزادسازی کامل شرق موصل از تصرف شبه نظامیان هستند. الیا جزایری گزارش.
ادامه پیشروی نیروهای عراقی در بخش شرقی موصل. نیروهای عراقی در پایان دومین هفته از مرحله دوم عملیات آزادسازی شهر موصل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به محله های همجوار رود دجله رسیدند، رودی که شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند. نیروهای گردان 16 ارتش عراق سه‌شنبه وارد محله الهدبا واقع در بخش شرقی موصل شدند. درگیری ها در این محله همچنان ادامه دارد. رسیدن نیروهای عراقی به محله های ساحل رود دجله باعث شد شبه نظامیان حکومت اسلامی شماری از پلوها را منفجر کنند تا عبور نیروهای عراقی به بخش غربی موصل دشوارتر شود. رسانه های عراقی به نقل از منابع امنیتی گزارش می دهند شبه نظامیانی که در بخش شرقی شهر مانده اند در چند محله محاصره هستند، اما این وضعیت باعث شده شمار بیشتری از غیر نظامیان آسیب ببینند. غیر نظامیانی که شبه نظامیان داعش تلاش می کنند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.
قیادت الفرق الخامسه شرطه اتحادیه تم تحریر هذه المناطق.
ما نیروهای گردان پنجم پلیس فدرال هستیم. این مناطق که توسط داعش اشغال شده بود آزاد شد. غیر نظامیانی هم که در اسارت داعش بودند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد را هم آزاد کردیم. داعش با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده، مهاجمان انتحاری و تک تیراندازها سعی می کند با ما مقابله کند، اما از نظر پشتیبانی هوایی هواپیماها همواره حضور دارند و از ما پشتیبانی می کند.
از سوی پیشروی نیروهای عراقی گروه حکومت اسلامی را بران داشته تا بر شدت حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های خود در بغداد پایتخت عراق بیفزاید. طی دو هفته اخیر بغداد شاهد دست کم 3 حمله انتحاری بزرگ بود، حملاتی که ده‌ها کشته و زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت، مسئله‌ای که نشان می‌دهد حفظ امنیت پایتخت همچنان یکی از چالش‌های مهم دولت عراق است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
رهبر عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، این خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش هیچ عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
آنهایی که از روی نادانی و عدم مطالعه از تاریخ گذشته ایران شخصیت مستبد هاشمی رفسنجانی را با ابرمرد تاریخ ایران میرزا تقی‌خان امیرکبیر مقایسه و مشابهت می‌نمایند، بدانند که سخت در اشتباهند. در قرن 21 با این حرف ها نمیتوان مردم را فریب داد. هاشمی رفسنجانی در چه ستون محکمی برای جمهوری اسلامی ایران بود، لیکن در سرکوب تلخ‌های رنج دیده ایران نقش مهمی داشت.
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودند. آخ که من این معنی اشک تمساح رو واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی درک کردم.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همان برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
در ادامه این برنامه، جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ.
صدا ثبت میشه.
مروری میکنیم بر روزنامه های صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر. امروز روزنامه های مختلفی درباره تحویل نخستین هواپیمای ایرباس به ایران مطلب نوشتن از جمله اعتماد و جوان و کیهان. چگونه پرداختن به این موضوع اینها؟
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش با عنوان پرواز ایرباس به سوی تهران نوشته نخستین هواپیمای نوی خریداری شده توسط ایران پس از 40 سال ساعت 14:30 امروز در فرودگاه مهرآباد به زمین میشینه و این رو یکی از دستاوردهای برجام توصیف کرده این روزنامه و یکی از دستاوردهای دولت آقای روحانی که تونسته دست کم با شرکت ایرباس قرارداد 98 فروند هواپیمای مسافربری رو منعقد کنه، ثبت رسمی هم شده و سایر هواپیماها هم به تدریج در طی سالهای آینده به ایران تحویل داده خواهد شد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یه نگاه متفاوتی داره به موضوع خرید هواپیماها و نوشته پلیس بعد سود برجام را به جیب زد. این روزنامه نوشته که شرکت هواپیمایی ایرباس متعلق به فرانسه است و فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای نقش پلیس بد رو بازی میکرد، اما حالا بعد از توافق هسته‌ای بیشترین سود رو از طریق قرارداد خرید هواپیما توسط ایران نصیب این کشور شده. روزنامه کیهان هم امروز غیر از این که انتقاداتی رو به ماجرای خرید هواپیماها در صفحات میانی خودش مطرح کرده، در تیتر یک از قول آقای اوباما در سخنرانی پایانی دوران ریاست جمهوری ایشون نوشته که برنامه هسته‌ای ایران رو بدون شلیک یک گلوله متوقف کردیم و روزنامه کیهان این رو ضعف جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگان در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران توصیف کرده.
مسئله دیگری که تعدادی از روزنامه‌های ایران به صورت مشترک بهش پرداختن مسئله خلایی است که فقدان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه حکومتی یا در فضای سیاسی ایران ایجاد کرده. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن و درباره گزینه‌های احتمالی چی گفتند؟
امروز روزنامه ها از دو منظر به خلا یا مرگ آقای هاشمی رفسنجانی و دوران پس از ایشون در ایران نگاه کردن. روزنامه همدلی این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که جانشین آقای هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی خواهد بود. گزینه هایی که این روزنامه از اونها نام برده، اول آقای حسن روحانی هست، چرا که این روزنامه برخلاف سایر گمانه‌زنی هایی که در روزنامه های دیگر منتشر شده بود در روزهای گذشته تاکید کرده که مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره هنگامی که رئیسش تعیین شده رئیسش همون رئیس جمهور وقت بوده، چه در دوران آقای خامنه‌ای و چه در دوران آقای رفسنجانی. گزینه بعدی علی اکبر ناطق نوری هست، آقای محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی یکی دیگر از گزینه‌هایی است که این روزنامه به اون اشاره کرده و آقای ابراهیم رئیسی و البته اشاره کرده ممکن هست آقای احمد خاتمی علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل هم باشن، اما این روزنامه تاکید کرده که اونها احتمالاً چنین جایگاهی رو کسب نمی‌کنند. همزمان همین روزنامه اشاره کرده که آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران بوده گفته با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبان گردشی به سوی آقای خامنه‌ای خواهند داشت و خودشون رو سعی میکنن به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنن. روزنامه نوآوران نوشته که چنین نیست، یعنی روی این نکته تاکید نکرده بلکه نوشته اعتدال و اصلاحات راه خودش رو خواهد رفت. آقای علی تاجرنیا هم در گفتگو با این روزنامه بر همین نکته تاکید کرده.
سپاسگزارم شهرام، وقت بسیار کم هست و مجبوریم که در این بخش از شهرام رفیع‌زاده خداحافظی کنیم. سپاسگزارم.
متشکرم.
به سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در صورت انتخاب پیشنهاد بازنگری کامل توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داد، اما به دنبال لغو این توافق نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما رابطه خوب با پوتین یک امتیاز است. نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید هیئتی برای مذاکره با مسئولان عربستان سعودی به منظور برگزاری مراسم حج پیش رو به این کشور سفر خواهد کرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان که به تازگی از عربستان سعودی دیدار کرده میگوید روابط کشورش با ایران نباید مانعی برای رابطه ایران با جهان عرب باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بازی استقلال تهران و نفت تهران، تراکتورسازی و استقلال خوزستان و اعتراض علی دایی به کمیته انضباطی و خبرهای دیگر ورزشی رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. با پایان تعطیلات این فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز پیگیری میشه در آغاز دور برگشت تیم‌های نفت و استقلال تهران بازی فوق‌العاده حساسی رو با هم برگزار می‌کنن. استقلالی که فاصله افتاده با جایگاه این تیم نسبت به صدر جدول و نفت که با علی دایی خوب نتیجه گرفته و چشم دوخته به رده‌های بالاتر جدول رده‌بندی، در شرایطی که دایی در نشست خبری قبل از مسابقه به دلیل محرومیتی که کمیته انضباطی براش در نظر گرفته انتقادات شدیدی رو مطرح کرد و خطاب به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت که برای شما متاسفم و ریاست فدراسیون فقط پشت میز نشستن نیست. هدف کمیته انضباطی به گفته آقای دایی صرفا محروم کردن او بوده. اما یه بازی دیگه هم هست که حساسیت زیادی داره، استقلال خوزستان در برابر تراکتورسازی تبریز، مدافع عنوان قهرمانی مقابل تیم دوم جدول رده‌بندی در فصل جاری لیگ برتر، که اگر تراکتورسازی این بازی رو ببره با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول صعود میکنه. خبر بعدی در رابطه با تیم سیاه جامگان مشهد، بنابر اعلام عباسی مالک این باشگاه، این تیم تهدید شده که حتما اسم خودش رو مجددا تغییر بده. در غیر این صورت، در گفتگویی که آقای عباسی با خبرگزاری ایسنا داشته، گفته که به ما هشدار دادن و تهدید کردن که بازی بعدی رو اجازه نمیدن در مشهد انجام بدیم. و اتفاق عجیبیه، تغییر مکرر نام این تیم. ابتدا ابو مسلم بود، گفتن نمیشه، آقای علم الهدا هشدار داد که باید عوض کنن اسمش، شد سیاه جامگان، حالا میگن سیاه جامگان هم نمیشه. بعد میخواستن افس مشهد بذارن، اون رو هم نگذاشتن. الان آخرین اسمی که گفتن میخواییم رو این تیم بذاریم مشکی پوشان بارساواست، که خب اسم سختیه برای یه تیم فوتبال. و به طور کلی اینکه یک تیمی طی یکی دو سال بارها اسمش عوض بشه، اونم در سطح اول فوتبال حرفه‌ای، اتفاقی فقط در فوتبال ایران ممکنه رخ بده، اونم نه به دلایل تجاری و اقتصادی که بخوان در واقع پامیان مالی مختلف بیان و اسم خودشون رو بگذارن و نام تغییر کنه، بلکه فقط صرفا به دلیل سیاسی و فشارهای مذهبی که در مشهد نسبت به این تیم صورت گرفته. خبر آخر، فوتبال در اروپا. دیشب در رقابت‌های جام حذفی اسپانیا، بارسلونا در بازی برگشت با بیلبائو 3-1 به برتری رسید و صعود کرد. و جالبه که مثلث MSN گل‌های بارسلونا را به ثمر رسوندند. مسی، نیمار و سوارز زننده 3 گل بارسلونا بودند. در ایتالیا هم در جام حذفی یوونتوس موفق شد آتالانتا رو از پیش رو برداره. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بعد از گزارش مهدی رستم‌پور میرسیم به ششمین دوره فستیوال فیلم‌های ایرانی در پراگ، که شب گذشته کارش رو با نمایش فیلم فروشنده اصغر فرهادی آغاز کرد. در این دوره از فستیوال که با استقبال زیادی از سوی مردم جمهوری چک برگزار میشه، سینماگران و عوامل سینمای ایران نیز حضور می‌یابند. رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس ایرانی، از جمله اعضای هیئت داوران فستیوال امسال است. محمد زرقامی گزارشی از افتتاحیه این جشنواره تهیه کرده، با هم ببینیم.
اینجا یکی از قدیمی ترین سینماهای شهر پراگ و امشب میزبان علاقمندان سینمای ایرانه.
This was the first year when Svetozor, the small cinema.
سال اول بود که جشنواره در سینمای کوچکتری سینما اسویتزور برگزار شد و الان محل برگزاری به سینمای بزرگ و معروف لوتسرنا منتقل شده. ما میتونیم ببینیم که این جشنواره هواداران زیادی پیدا کرده، چرا که پر کردن سالن سینما لوتسرنا کار ساده‌ای نیست. فکر می‌کنم این فقط مربوط به نمایش فیلم نمیشه و به روابط جمهوری چک و ایران هم برمیگرده.
صدا مونده؟
صدا؟
ضبط میشه.
اما برای من جالب بود که کارای یونیکی داشتن روز افتتاحیه، مثلا موقع شروع جشنواره کاری که کردن ترجمه کردن کلمات فارسی رو به چک و از چک به فارسی، برای من کار تازه‌ای بود، من ندیده بودم حداقل جای دیگه ای.
اول اینا دلش میخواست که من زبان فارسی یاد بدم به مخاطب، چیزی بود که از من میخواستم و دلم میخواست از پوستر استفاده کنم اولش. بعد خودشون ایده، بچه های تیم جشنواره ایده تیزر رو به هم دادن، منتها خب یه مقدار متفاوت بود ایده و بعد من فکر کردم اصلا از کلام خود تیزر استفاده بکنم و همونا رو یاد بدم به تماشاگرای جشنواره. و خوبیش اینه که خودش اصلا خود تیزر دو تا زبون داره، زبان فارسی داره صحبت میشه و زیرنویس چکیه، چه چیزی بهتر از این؟
جشنواره ششم علاوه بر به نمایش گذاشتن صداهای تازه فیلمسازان داخل ایران، سه فیلم هم از کارگردانان جوان ایرانی مقیم اروپا را که در این مدت خبرساز بودند در فهرست نمایش های خود قرار داده است. رویاهای رادیویی از بابک جلالی، باتکین راس کار کاوه مدیری و زیر سایه به کارگردانی بابک انوری.
چون که اونا دارن میان
این جشنواره ها باید سعی کنن فیلم هایی رو که آنچنان دیده نمیشه رو کیفیت خوب داره، حالا متاسفانه یا باید گفت خوشبختانه در طی چند سال گذشته ما فیلم های بسیار بسیار خوب و با کیفیتی داشتیم که دیده نشد. ما باید سعی بکنیم فیلم هایی رو که کیفیت لازم داره میتونه مخاطب جمع بکنه ولی دیده نشده رو نشون بدیم اینجا.
چرا به من درست حرف نمیزنی؟ من باید بدونم
سر زیادی داری میزنی اعصابم.
این فیلم ها در کنار من کار سهیل بیرقی، ممیرو به کارگردانی هادی محقق، خشم و هیاهو به کارگردانی هومن سیدی، اجده وارد می شود فیلم مانی حقیقی، والدراما از عباس امینی، ناهید به کارگردانی آیدا پناهنده و فروشنده اثر اسقر فرهادی به رقابت.
یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد.
کرموش منتظر تو بودم. از پشت دست کرد تو موام.
گزینش فیلم ها چند لایه داره. محبوبیت و موفقیت یک فیلم ایرانی که در انتخاب فیلم جدید اسقر فرهادی فروشنده دیدیم، فیلم هایی از کارگردانان تازه نفس، همچنین فیلم های استعدادهای تازه که هنوز در هیچ جشنواره ای به روی پرده نرفتن. افرادی که این گزینش را انجام میدن برش و بینش خوبی از سینمای ایران به دست میدن.
به نظر من واقعا مخاطب خارجی رو به نظر جهت گرفته که فکر میکنم که سیاست همین فستیوال هم همین هست و به نظر من سیاست درستی هم هستش.
رخشان بنی اعتماد فیلمساز ایرانی به همراه رونالد برگان منتقد و نویسنده سینمایی و یان ماکولا تهیه کننده سینمای جمهوری چک این فیلم ها را داوری می کنند.
ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی پراگ تا 26 دی ماه ادامه داره و در این مدت قطعا اتفاقات جذابی رخ خواهد داد که از دوربین و نگاه رادیو فردا دور نمیمونه و ما اونها رو برای شما تصویر خواهیم کرد. برای مخاطبان سینما دوستی که دوست دارن ببینن مخاطبان جمهوری چک به سینمای ایران چه واکنشی در ششمین دوره نشون خواهند داد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر هستید. مهرداد قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم این برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
و نگاهی داریم به خلاصه خبرها.
وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ میگوید توافق هسته‌ای ایران را بازنگری میکند.
دونالد ترامپ رابطه خوب با ولادیمیر پوتین را یک امتیاز خواند.
شرکت هواپیمایی ملی ایران نخستین فروند از هواپیمای ایرباس را تحویل گرفت.
رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در صورت انتخاب پیشنهاد بازنگری کامل توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داد، اما به دنبال لغو این توافق نیست. آقای تیلرسون همچنین در این جلسه گفت که بر اساس بخشی از این توافقنامه اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.
باید روشن شود که ایران به تعهدات خود در این توافقنامه عمل خواهد کرد و ما تمام راه‌های موجود را به کار می‌گیریم تا از پایبند بودن ایران در انجام تعهداتش به این توافقنامه اطمینان حاصل کنیم.
آقای تیلرسون مدیر عامل پیشین شرکت نفتی اکسون موبیل در سال 2010 میلادی در راستای لغو تحریم‌های نفتی ایران در کنگره آمریکا رایزنی کرده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما رابطه خوب با پوتین یک امتیاز است. آقای ترامپ نفوذ رایانه‌ای در جریان انتخابات را پذیرفته، اما می‌گوید که این تأثیری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت روسیه در زمان ریاست جمهوری او احترام بیشتری برای آمریکا قائل خواهد بود.
گمان نمی کنم که دیگر این کار را انجام دهد. ما باید در این باره اقدامی بکنیم، چون این تنها روسیه نیست. 22 میلیون حساب کاربری در این کشور توسط چین هم هک شده.
نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. فرهاد پرورش مدیر کل شرکت هواپیمایی ملی ایران به هنگام تحویل این هواپیما گفت که تحویل این ایرباس فصل جدیدی از روابط میان ایران و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این هواپیمای ایرباس A321 نخستین هواپیما از مجموعه 100 فروند هواپیمایی است که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است. هواپیمای ملی ایران 80 فروند هواپیمای مسافربری نیز به شرکت آمریکایی بوئینگ سفارش داده است.
علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید هیئتی برای مذاکره با مسئولان عربستان سعودی در جهت برگزاری مراسم حج پیش رو به این کشور سفر خواهد کرد. به گفته آقای قاضی اسکر این سفر به دنبال دعوت عربستان از شهروندان ایرانی برای شرکت در مراسم حج انجام می شود. روابط تهران و ریاض در پی کشته شدن 464 تن از زائران ایرانی در مراسم حج در سال 1394 خورشیدی و در پی حمله به نمایندگی‌های سیاسی عربستان در تهران و مشهد به تیرگی گرایید.
میشل اون رئیس جمهوری لبنان میگوید روابط لبنان با ایران نباید مانعی برای رابطه لبنان با جهان عرب باشد. آقای اون که به تازگی از عربستان سعودی دیدار کرده در مطلبی که روز چهارشنبه در روزنامه شرق الاوسط منتشر شد نوشته است کمک‌های ایران به گروه حزب الله می‌تواند همیشه ادامه یابد. دولت لبنان از حضور در نشست سال گذشته اتحادیه عرب به دلیل تروریستی اعلام کردن گروه حزب الله لبنان خودداری کرده بود. این گروه که از حمایت قوی ایران برخوردار است در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا گفت که توافق هسته‌ای با ایران را در صورت توافق کنگره مورد بررسی کامل قرار می‌دهد. تیلرسون در بخش دیگری از سخنانش گفت ایران و کره شمالی تهدیدات بسیار بزرگی برای جهان هستند. گزارش کیان معنوی به همین موضوع پرداخته.
توافق هسته‌ای ایران با 5+1 یا برجام که تیر ماه سال گذشته به دست آمد، همواره مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان و به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب بوده است. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین معامله ممکن خواند و گفت در صورت رئیس جمهور شدن آن را پاره خواهد کرد. از مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میپرسیم بررسی کامل مورد نظر نامزد وزارت خارجه آمریکا تا چه حدی است و احتمالاً سیاستگزاران جدید آمریکا بر روی چه نکاتی در برجام انگشت خواهند گذاشت.
در سه موضوع این بازنگری تمرکز خواهد داشت. موضوع اول این که آیا ایران نسبت به انجام توافق کاملاً پایبند بوده یا خیر. دوم این که آیا پس از پایان دوره 10 ساله این توافق امکان تسلیحاتی شده برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر، و سوم این که آیا برجام مانع از خرید امکاناتی برای ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش پیرامون موضوعات هسته‌ای ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای جهان توصیف کرد. مجید محمدی در مورد اینکه ایران و کره شمالی از نظر رکس تیلرسون به عنوان یک تهدید جدی در یک سبد قرار گرفتن میگوید
نگرانی که نسبت به ایران و کره شمالی وجود داره جنسش با نگرانی هایی که نسبت به چین و روسیه وجود داره متفاوته، از این جهت که این دو کشور در بازار جهانی، در اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارند و دولت امریکا اونها رو نمیتونه به واسطه معاملاتی که داره، روابط بین الملل، درگیریشون در نهادهای بین المللی، از اون طریق نمیشه که با این کشورها به داد و ستد پرداخت و اونها رو به جامعه جهانی برگردوند یا رفتارشون رو تغییر داد. اینها دولت‌های یاغی هستند که کاملا میتونن به شکل منزوی عمل کنند و این کشورهایی که به شکل منزوی میتونن عمل کنند در شرایطی خطرناکتر از قدرت‌های بزرگی مثل چین و روسیه خواهند بود.
نامزد مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ در بخش دیگر از سخنانش بر لزوم مبارزه با اسلام‌گرایی تندرو و یا رادیکال اشاره کرد. از آنجا که ایران در حال حاضر دارای ساختاری اسلامی است و ایالات متحده و برخی از متحدانش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در جهان یاد می‌کنند، در اینجا این پرسش مطرح است که ساختار اسلامی حکومت ایران چه تأثیری احتمالاً بر روابط آینده دولت جدید آمریکا با ایران خواهد داشت. مجید محمدی.
آقای ترامپ معمولاً تمرکزش روی داعش هست و از میان بردن این گروه، اما صحبت‌هایی که آقای تیلرسون داشتن در کنگره نشون میده که تمرکز ایشون فراتر از مسئله داعش هست. روی اسلام رادیکال ایشون تمرکز داشتن، از انواعش، چه داعش، چه القاعده، چه جمهوری اسلامی. بر این اساس به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با جمهوری اسلامی در همون مسیری برخورد خواهد کرد که با گروه‌های اسلامگرا، چه شیعه و چه سنی. دیگر اعضای کابینه آقای ترامپ هم مثل جنرال ماتیس و مایکل فلین، اونها هم تمرکزشون روی اسلام رادیکال هست که جمهوری اسلامی رو هم طبعا دربر میگیره.
کمیته روابط خارجی سنا در نشست روز چهارشنبه صلاحیت رکس تیلرسون 64 ساله را برای مقام وزارت خارجه مورد بررسی قرار داد.
نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موسل از سیطره گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه محله‌های بیشتری از شرق شهر را به کنترل خود درآوردند. آنها همینک در محله‌های ساحل رود دجله و در آستانه آزادسازی کامل شرق موسل از تصرف شبه نظامیانند. گزارشی از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، در همین باره بشنوید.
ادامه پیشروی نیروهای عراقی در بخش شرقی موسل. نیروهای عراقی در پایان دومین هفته از مرحله دوم عملیات آزادسازی شهر موسل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به محله‌های همجوار رود دجله رسیدند، رودی که شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می‌کند. نیروهای گردان 16 ارتش عراق سه‌شنبه وارد محله الهدباء واقع در بخش شرقی موسل شدند. درگیری‌ها در این محله همچنان ادامه دارد. رسیدن نیروهای عراقی به محله‌های ساحل رود دجله باعث شد شبه نظامیان حکومت اسلامی شماری از پل‌ها را منفجر کنند تا عبور نیروهای عراقی به بخش غربی موصل دشوارتر شود. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهند شبه نظامیانی که در بخش شرقی شهر مانده‌اند در چند محله محاصره هستند، اما این وضعیت باعث شده شمار بیشتری از غیر نظامیان آسیب ببینند. غیر نظامیانی که شبه نظامیان داعش تلاش می کنند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.
قیادت الفرقه الخامسه شرطه اتحادیه.
ما نیروهای گردان پنجم پلیس فدرال هستیم. این مناطق که توسط داعش اشغال شده بود آزاد شد. غیر نظامیانی هم که در اسارت داعش بودند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد را هم آزاد کردیم. داعش با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده، مهاجمان انتحاری و تک تیراندازها سعی می کند با ما مقابله کند، اما از نظر پشتیبانی هوایی هواپیماها همواره حضور دارند و از ما پشتیبانی می کند.
از سوی پیشروی نیروهای عراقی گروه حکومت اسلامی را بران داشته تا بر شدت حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های خود در بغداد پایتخت عراق بیفزاید. طی دو هفته اخیر بغداد شاهد دست کم 3 حمله انتحاری بزرگ بود، حملاتی که ده‌ها کشته و زخمی از میان غیر نظامیان بر جای گذاشت، مسئله‌ای که نشان می‌دهد حفظ امنیت پایتخت همچنان یکی از چالش‌های مهم دولت عراق است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بینندگان برنامه صبحگاهی میدونند که پنجشنبه ها معمولا یک پیشنهاد کتاب داریم برای علاقمندان به کتاب. نمایشنامه نکراسوف از آثار مشهور ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی که در بازار کتاب ایران مدتی نایاب بود، اخیراً تجدید چاپ شده. این کتاب امروز معرفی میشه با حضور آقای فرج سرکوهی که معمولاً در برنامه‌های معرفی کتاب ما ایشون با ما همراه هستن. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. برای علاقه‌مندان به کتاب و به ویژه نمایشنامه خیلی خلاصه بفرمایید که مضمون و پیرنگ این اثر مشهور سارتر چی هست؟
تو شما هم بخیر آقای قاسم فر، سلام میکنم به همه. این کتاب رو قاسم سنوی ترجمه کرده، نشر پارسه منتشر کرده. خود این نمایشنامه در سال 1955 نوشته شده. خب میدونیم که سارتر در اون زمان یکی از قطبای بزرگ روشنفکری دنیا بود و این نمایشنامه وقتی به صحنه رفت، چون یکی از سیاسی ترین آثار او هستش، با واکنش های بسیار متفاوتی روبرو شد. البته سارتر نمایشنامه های بسیار مهمی داره، مثل شیطان خدا، دست های آلوده، مولای بی کفن و درد، گوش نشینان آلتونا و همچنین کتاب های بسیار مهمی مثل نقد خرد دیالکتیکی. اما این نمایشنامه به دلیل اینکه مستقیم برمیگشت به وضعیت فرانسه و همچنین یک نقد بود بر بعضی کردارهای آندر ماو، خیلی به اصطلاح تاثیرات زیادی گذاشت. نمایشنامه در واقع یک نمای دلفری رو نشون میده و نشون میده که پشت اون چه خشونتی هستش. مترجم کار بسیار خوبی هم که کرده. این هستش که بخش از خاطرات سیمین دو واو که میدونیم همراه سارت بود ترجمه کرده، که در واقع خاطرات او هست در موقعی که این نمایشنامه درباره این نمایشنامه نکراسوف. و خود داستان این هستش که نکراسوف وزیر کشور شوروی بود، داستان در زمان جنگ سرد میذاره، اون ناپدید میشه. بعد یک کلاهبردار حرفه‌ای هستش که پلیس در فرانسه اون رو در پاریس تعقیب میکنه. این میره توی یه خونه ای که اون خونه تصادفاً یک روزنامه‌نویس هست و اون روزنامه‌نویس در واقع به ذهنش میرسه که اون نکراسوف و این کلاهبردار به جای اون به وزیر کشور شوروی جا بزنه. حالا منابع اطلاعاتی فرانسه هم میدونن، اما چون که به هر حال میتونن تبلیغات زیادی بکنن و سود زیادی ببرن، این بازی رو ادامه میدن و تا این آدم خب مدتی خوش میگذرونه، البته در آخر کشف میشه، اما یه عده بهش کمک میکنن که فرار کنن. نمایشنامه در واقع یک هجونامه ایست علیه اون کسانی که سردمداران جنگ سرد بودن.
خب این اثر سارتر می‌دونیم که در زمانه خودش با یک سکوت معناداری هم در رسانه‌های جمعی غرب روبرو شد که گفته میشه علتش بیشتر نیش و کنایه‌های سارتر بوده، به همونطور که شما هم گفتید به پیش‌داوری‌ها و اون فضای عمومی جنگ سرد در جهان غرب.
بله ببینین، البته یکی از ویژگی های دیگه این نمایشنامه که بسیار مهم است، نمایشنامه در واقع یک نمایشنامه طنز هست و خود دوار میگه میتونست این یک کمدی بسیار خوبی باشه، طنز بسیار قوی هست در این نمایشنامه. اما در واقع همونطور که شما گفتین، این در این نمایشنامه این میاد چیزی که نشون میده این از خود چیزی جمله که سیمین دوار میگه، میگه که بورژوازی به خاطری که فرهنگ رو بخواد نشون بده که فرهنگ رو دوست داره خیلی چیزا رو تحمل میکنه، اما این نمایشنامه اصطلاح اونه، میگه استخوانی نبود که بورژوازی فرانسه بتونه قورت بده، و به خصوص چون تیغ به اصطلاح لبه نقد صاحب در این علیه روزنامه ها بود، اون روزنامه هم خیلی این رو به اصطلاح برای به این نمایشنامه حمله کردن، یا خیلی هم در مورد البته سکوت کردن، اما بالاخره به تدریج کار خودشو کرد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکویی با ما بود و مروری کردیم بر کتابی از ژان پل سارتر به نام نکراسوف، نمایشنامه که اخیراً تجدید چاپ شده.
منم از شما متشکرم.
شنوندگان رادیو فردا با ما علاوه بر این که از طریق تلفن تماس میگیرند، معمولا دیدگاه‌های خودشون رو هم در وبسایت رادیو فردا و در زیر گزارش‌ها و خبرهای ما میگذارن. فرصت کوتاهی است تا نگاهی کنیم به بعضی از پیام‌های تعدادی از شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در وبسایتمون. در پاسخ به سخنان وزیر خارجه دولت آینده آمریکا آقای رکس تیلرسون که گفته در برجام بازنگری خواهند کرد، کاربری گفته ایزوله کردن ایران به معنی انداختن ایران در دامان روسیه و تبدیل آن به یکی از کشورهای اقماری روسیه است، اشتباه بزرگی که تنها به نفع روس هاست. همه می دانند رفتار دولت و حکومت ایران خواست ملت ایران نیست و تنها به زور اسلحه و زندان است که ملت خاموش مانده است.
البته خبر تحویل نخستین ایرباس به ایران هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شده در وبسایت رادیو فردا. مشروع این خبر رو شنیدید در بخش خبری این ساعت و البته روی وبسایت هم میتونید اون رو بخونین. کاربری به نام حسین در وبسایت رادیو فردا در این باره نوشته این هواپیماها باعث ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از کارشناسان صنایع هوایی میشه و به رشد اقتصادی و توسعه کشور هم کمک میکنه.
در واکنش به درگذشت هاشمی رفسنجانی، کاربر دیگری با نام آرشیا جمالی در وبسایت رادیو فردا نوشته حکومت ایران یک دست می شود، سران سپاه بدون تدبیر و خامنه ای آلت دست آنان، بیچاره مردم و منطقه.
بله البته کاربر دیگری هم در بخشی از پیامش درباره همین خبر نوشته من به مردمم، یعنی هم مردم ایران که با حضور در تشییع جنازه هاشمی به خامنه ای دوباره نشان دادن که رأس فتنه و بی‌بصیرت کیست افتخار میکنم و اتفاقا با این مردم میدانم آینده روشنی در انتظار ماست.
من تاکید کنم که این دیدگاه‌ها دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده: نوشهر با منفی 2 درجه زیر صفر سردترین و ایرانشهر و بندرعباس با 24 درجه بالای صفر گرمترین مناطق ایران خواهند بود. برای مناطق جنوب شرق کشور رگبار همراه با رعد و برق و باد شدید پیش بینی می شود و در تهران از غلظت غبار کاسته خواهد شد، اما در مجموع برای اغلب نقاط کشور تا روز جمعه وضعیت پایدار آب و هوایی پیش بینی می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که در صورت انتخاب پیشنهاد بازنگری کامل توافق هسته‌ای با ایران را خواهد داد، اما به دنبال لغو این توافق نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما رابطه خوب با پوتین یک امتیاز است. نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید هیئتی برای مذاکره با مسئولان عربستان سعودی به منظور برگزاری مراسم حج پیش رو به این کشور سفر خواهد کرد. میشلون رئیس جمهوری لبنان که به تازگی از عربستان سعودی دیدار کرده میگوید روابط کشورش با ایران نباید مانعی برای رابطه با جهان عرب باشد.
مروری میکنیم بر روزنامه های صبح تهران با شهرام رفیزاده. شهرام صبحت بخیر. امروز روزنامه های مختلفی درباره تحویل نخستین هواپیمای ایرباس به ایران مطلب نوشتن، از جمله اعتماد و جوان و کیهان. چگونه پرداختن به این موضوع اینها؟
نهزاد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش با عنوان پرواز ایرباس به سوی تهران نوشته نخستین هواپیمای نوع خریداری شده توسط ایران پس از 40 سال ساعت 14:30 امروز در فرودگاه مهرآباد به زمین میشینه و این رو یکی از دستاوردهای برجام توصیف کرده این روزنامه و یکی از دستاوردهای دولت آقای روحانی که تونسته دست کم با شرکت ایرباس قرارداد 98 فروند هواپیمای مسافربری رو منعقد کنه، ثبت رسمی هم شده و سایر هواپیماها هم به تدریج در 3 سالهای آینده به ایران تحویل داده خواهد شد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران یه نگاه متفاوتی داره به موضوع خرید هواپیماها و نوشته پلیس بعد سود برجام را به جیب زد. این روزنامه نوشته که شرکت هواپیمایی ایرباس متعلق به فرانسه است و فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای نقش پلیس بد رو بازی میکرد، اما حالا بعد از توافق هسته‌ای بیشترین سود رو از طریق قرارداد خرید هواپیما توسط ایران نصیب این کشور شده. روزنامه کیهان هم امروز غیر از این که انتقاداتی رو به ماجرای خرید هواپیماها در صفحات میانی خودش مطرح کرده، در تیتر یک از قول آقای اوباما در سخنرانی پایانی دوران ریاست جمهوری ایشون نوشته که برنامه هستی ایران رو بدون شلیک یک گلوله متوقف کردیم و روزنامه کیهان این رو ضعف جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگان در تیم مذاکره کننده هستی ایران توصیف کرده.
مسئله دیگری که تعدادی از روزنامه های ایران به صورت مشترک بهش پرداختن مسئله خلایی است که فقدان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه حکومتی یا در فضای سیاسی ایران ایجاد کرده. روزنامه ها در این باره چی نوشتن و درباره گزینه‌های احتمالی چی گفتند؟
امروز روزنامه ها از دو منظر به خلا یا مرگ آقای هاشمی رفسنجانی و دوران پس از ایشون در ایران نگاه کردن. روزنامه همدلی این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که جانشین آقای هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی خواهد بود. گزینه هایی که این روزنامه از اونها نام برده، اول آقای حسن روحانی هست، چرا که این روزنامه برخلاف سایر گمانه‌زنی هایی در روزنامه های دیگر منتشر شده بود در روزهای گذشته تاکید کرده که مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره هنگامی که رئیسش تعیین شده رئیسش همون رئیس جمهور وقت بوده، چه در دوران آقای خامنه‌ای و چه در دوران آقای رفسنجانی. گزینه بعدی علی اکبر ناطق نوری هست، آقای محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی یکی دیگر از گزینه‌هایی که این روزنامه به اون اشاره کرده و آقای ابراهیم رئیسی و البته اشاره کرده ممکن هست آقای احمد خاتمی علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل هم باشن، اما این روزنامه تاکید کرده که اونها احتمالاً چنین جایگاهی رو کسب نمی‌کنن. همزمان همین روزنامه اشاره کرده که آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران بوده گفته با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبان گردشی به سوی آقای خامنه‌ای خواهند داشت و خودشون رو سعی میکنن به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک کنن. روزنامه نوآوران نوشته که چنین نیست، یعنی روی این نکته تاکید نکرده، بلکه نوشته اعتدال و اصلاحات راه خودش رو خواهد رفت. آقای علی تاجرنیا هم در گفتگو با این روزنامه بر همین نکته تاکید کرده.
سپاسگزارم شهرام، وقت بسیار کم هست و مجبوریم که در این بخش از شهرام رفیزاده خداحافظی کنیم. سپاسگزارم.
متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
می‌رسیم به بخش موسیقی برنامه صبحانه با خبر که امروز هم بردیا افشین مروری کرده بر درگذشتگان موسیقی در سال گذشته میلادی.
هفته دسامبر 2016 در حادثه سقوط پرواز 661 هواپیمای بین المللی پاکستان، جنید جمشید از مسافران هواپیما درگذشت. آقای جمشید به هنگام مرگ 52 ساله بود. او پیش از اینکه در 40 سالگی تبدیل شد به یک واعظ دین اسلام، یک ستاره عرصه‌های مختلف هنر و سرگرمی بود. یک چهره تلویزیونی، طراح لباس، هنرپیشه و از همه مهمتر آهنگساز و خواننده بود. جنید جمشید که فارغ التحصیل دانشکده مهندسی و فناوری لاهور بود، پس از مدتی کوتاه تجربه مهندسی در نیروی هوایی پاکستان، در آغاز سالهای جوانی گروه پاپ راک وایتال ساینز را به راه انداخت، گروهی که در اواخر دهه 80 میلادی با انتشار همون اولین آلبومش در پاکستان بسیار محبوبیت پیدا کرد، به خصوص با تک آهنگی به اسم دل دل پاکستان که امروز به عنوان یک سرود غیر رسمی برای این کشور محسوب میشه. نهایتاً آخرین چهره مطرح دنیای هنر و سرگرمی که با درگذشتش در سال 2016 جهان را تحت تأثیر خودش قرار داد، جورج مایکل، فوق ستاره موسیقی پاپ. او در روز کریسمس 25 دسامبر و در 53 سالگی به شکلی غیر منتظره درگذشت. جورج مایکل در جوانی و در آغاز دهه 80 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه دو نفری وام توجه ها را به خودش جلب کرد و بعدن وقتی فعالیت انفرادیش رو در میانه های اون دهه آغاز کرد، با انتشار همون اولین آلبومش اثری بسیار موفق، آلبومی به اسم فیت یا باور، به آوازهی بین المللی دست پیدا کرد. جورج مایکل از نوادر موسیقی امروزی است. همه اون چه که برای شهرت و محبوبیت ماندگار لازمه، او اونها رو در عالی ترین سطح در اختیار داشت. جذابیت ظاهری، صدایی بسیار گیرا و قدرتمند و توانمندی ساخت آهنگ‌های همه پسند اما در این حال پرمغز. به علاوه او در دوران حیاتش چندین بار نشون داده بود که به مسائل سیاسی و اجتماعی پایبنده. در این حال پس از مرگ او بسیاری از بنیادهای خیریه در بریتانیا افشا کردند. این هنرمند به شکلی پنهانی برای سالها حامی بزرگ مالی اونها بوده و بعدن هم داستانهای بسیاری از کمکهای مالی او به صورت شخصی به افراد مختلف برای بار اول نقل شد. یاد جورج مایکل گرامی باد.
خب با این صدای خوش و این خاطراتی که احتمالاً خیلی از شما ازش بسیار در یاد دارید، می‌رسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر. سپاسگزارم که تا این ساعت از صبحانه با خبر با ما همراه بودید. همونطور که خودتون می‌دونید، بعد از پایان برنامه امروز می‌تونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من مرتضی قاسم‌فر در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش دیگر همچنان ادامه داره.
من نازفرین میرزا خلیلی در ادامه این برنامه با بخش خبر همچنان با شما خواهم بود.